وزارت دفاع افغانستان امروز گفت نظامیان افغان بدون تفکیک بر ضد همه گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند. این پس از سرکوبی داعش در ولسوالی کوت گفته می‌شود. اما آیا گروه داعش به یکی از پایگاه‌های اصلی‌اش در افغانستان بر نخواهد گشت؟ اتاق‌های بین‌المللی تجارت فعالیتش را در کابل آغاز می‌کند. رئیس کمیته المپیک افغانستان از اختلافات میان حکومت و اداره ورزش در این کشور می‌گوید. با عرض سلام و روز بخیر به این ساعت خبری خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعی از تازه ترین گزارش ها و خبرها از رویدادهای افغانستان و جهان با شما هستیم. پیش از این که تازه ترین ها از گزارش های افغانستان و جهان را با شما در میان بگذاریم، از همکارم فرشته نگاه میشنوم که در خبرهای جهان تا لحظات بعد برای ما چه برای گفتن دارد. فرشته جان سلام.
سلام و روز بخیر امید جان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد خودت و شنوندگان رادیو آزادی از انفجار امروز یک شهر کردنشین سوریه میشنوید که بر اساس گزارش‌ها در آن 44 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این هم میشنوید که رهبران ارشد مذهبی فرانسه پس از حمله بالای یک کلیسای کاتولیک ها در این کشور خواهان حفظ وحدت شدند. تفصیل این خبرها به دیگر اخبار جهان تا دقایق بعد.
بله و حالا احمد حنایش تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد.
مقامات ولایت تخار میگویند ولسوالی اشکمش این ولایت از وجود طالبان مسلح پاک سازی شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است به خاطر رسیدگی با مشکلات مردم ولایت بامیان یک هیئت را به آن ولایت میفرستد. و وزارت خارجه افغانستان میگوید نمایندگی اتاقهای تجارت بین‌المللی در کابل تأسیس خواهد شد که هماهنگی و همکاری را میان نهادهای سکتور خصوصی بهبود میبخشد. تفصیل اخبار. مقامات ولایت تخار میگویند ولسوالی اشکمش این ولایت از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت برای سرکوبی طالبان مسلح و در ولسوالی اشکمش نیروهای امنیتی عملیات گسترده را راه اندازی کرده بودند که در نتیجه آن 18 تن از طالبان مسلح کشته شده است و گفته همین منبع جسدهای شماری از آنان در میدان جنگ باقی ماندند. آقای تیمور همچنان گفته است در جریان عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است هنوز هم در منطقه مهاجر قشلاق ولسوالی اشکمش آنان حاکمیت دارند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم ولایت بامیان یک هیئت را به آن ولایت میفرستند. در این مورد عبدالله عبدالله رئیس اجرایی امروز در دیدار با شماری از نمایندگان محلی باشندگان ولایت بامیان که در کابل صحبت میکرد گفت فرستادن هیئت سبب میشود تا مشکلات در آن ولایت از نزدیک بررسی شود. در این دیدار باشندگان ولایت بامیان از موجودیت مشکلات و محدودیت ها در زمینه های مختلف در محلات این ولایت شکایت کرده و از رئیس اجرایی خواستند که برای رسیدگی به مشکلات و خواسته های مردم بامیان توجه داشته باشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید نمایندگی اتاقهای تجارت بین‌المللی در کابل تأسیس خواهد شد که هماهنگی و همکاری را میان نهادهای سکتوری خصوصی بهبود می‌بخشد. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت اتاقهای تجارت بین‌المللی با ارسال یک نامه به وزارت خارجه افغانستان گفته است که به زودی نمایندگی نهاد جهانی در افغانستان ایجاد می‌شود.
اتاق تجارت بین‌المللی تصمیم اتخاذ شد که نمایندگی خود را در کابل افتتاح کند. با گشایش نمایندگیش در کابل همکاری ها در سکتور خصوصی افغانستان با سایر اعضای نهاد رونق گرفته و باعث تقویت روابط تجارتی افغانستان با سایر ملل جهان می شود.
اتاقای تجارت بندلی که 120 عضو دارد در نشست اخیر خود به تأسیس نمایندگیش در افغانستان موافقت کرده است. مشران جرگه افغانستان در جلسه عمومی خود امروز 7 قانون را مورد تایید قرار داد. قانون‌های حفاظت از نباتات، تجارت مواد وارداتی خارجی و حفاظت از حیوانات از قوانینی بود که امروز در مجلس سنا تایید گردید. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت با تایید شدن این قوانین در زمینه‌های مختلف مشکلات را کاهش داده و سهولت را به وجود می‌آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رای اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
تلویزیون دولتی سوریه و باشندگان محلی میگویند در نتیجه یک انفجار که امروز شهر کردنشین قامشلی در نزدیک مرز ترکیه را هدف قرار داد. 44 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. باشندگان محلی میگویند این حمله توسط یک لوری مملو از مواد منفجره صورت گرفت و بیشتر قربانیان این حادثه افراد ملکی اند. برخی از گزارش ها کیند که پس از آن که موتر بم گذاری شده انفجار کرد، یک انفجار دیگر نیز در محل رخ داد. خبرگزاری سانا از فرو ریختن ساختمان ها در محل رویداد خبر داده میگوید تیم های نجات برای بیرون کردن قربانیان از زیر آوار تلاش دارند. سلیمان یوسف، یک تن از باشندگان شهر قامشلی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که ساختمان های زیاده بنابر شدت انفجار آسیب دیدند. گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش که در برابر شبه نظامیان کردی و متحدان آن در شمال سوریه می جنگند، پیش از این نیز چندین بار بالای مناطق کردنشین در سوریه حمله کردند. اما حمله کنونی خونین ترین عملات از آغاز ناامنی ها در شهر قامشلی خوانده می شود. رهبران ارشد مذهبی فرانسه پس از حمله بالای یک کلیسای کاتولیک ها در این کشور خواهان حفظ وحدت شدند. دو مهاجم روز گذشته با حمله بر یک کلیسا در منطقه نورماندی یک کشیش کهنسال را سر بریدند. پس از ملاقات با فرانس هولاند، رئیس جمهور فرانسه اندری ونجی تورس، رهبر ارشد مذهبی کاتولیک های فرانسه، از همه کاتولیک ها خواست تا به نفرتی که در دلهایشان دارند غلبه کنند و شامل بوزی گروه دولت اسلامی که خواهان تفرقه اندوزی میان فرزندان یک خانواده است نشوند. همچنان دلیل بوبکر امام پاریس گفته که مسلمانان فرانسه باید برای آموزش‌های بهتر روحانیون مذهبی فشار وارد کنند و خواستار اصلاحات در نهادهای مسلمانان در این کشور شده است و همچنان خواهان تجدید تدابیر امنیتی در عبادتگاه‌ها شده. رسانه‌های ترکی میگویند انقره حکم بازداشت 47 خبرنگار را به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام این کشور صادر کرده. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی ترکیه، آنادولو خبرنگاران که با روزنامه زمان کار میکنند به حمایت از فتولا گولن متهم شدند. رئیس جمهور ترکیه میگوید فتولا گولن که در ترکیه طرفداران فراوان دارد و در امریکا زندگی میکند، کودتای نافرجام 15 جولای در این کشور را برنامه ریزی کرده. مقام های ترکیه وای لفته جوری دستور توقیف 42 خبرنگار این کشور را صادر کردند. انقره پیش از این نیز همواره به خاطر محدود کردن آزادی های مطبوعاتی مورد انتقاد قرار گرفته است. دستگیری ها به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. تاکنون وظایف 10,000 تن در ترکیه به حالت تعلیق قرار گرفته و هزاران تن دیگر دستگیر شدند. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین امریکا، از دموکرات‌ها و مردم امریکا خواست که برای همسرش هیلاری کلینتون رای بدهند. آقای کلینتون که سه‌شنبه شب در کنوانسیون دموکرات‌ها سخنرانی می‌کرد گفت همسرش که رئیس جمهور شود، امریکا به یک کشور قوی‌تر و بهتر مبدل می‌شود. او می گوید هیلاری ما را قوی تر خواهد ساخت، به خاطر که او یک عمر را صرف انجام این کار کرده. امیدوارم که شما او را انتخاب کنید. آن دسته از ما که دیروز بیشتر را سپری کرده و به فکر فرزندان و نواسه ها و آیندن باید به هیلاری رای بدهند. پیش از این هیلاری کلینتون رسماً به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور معرفی شد. قبلاً میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، و نیز برنی سندرز، سناتور دموکرات، پشتیبانی خود را از خانم کلینتون اعلام کردند. و خبر اخیر این که پلیس ارمنستان میگوید مخالفین مسلح دولت پس از یک درگیری با نیروهای امنیتی 4 دکتر را در پایتخت این کشور گروگان گرفتند. سخنگوی پلیس میگوید این دکتران 10 روز قبل پس از رفتن به یک ماموریت پلیس که تحت کنترل مخالفین مسلح قرار داشت گروگان گرفته شدند. گفته می شود که دکتران برای معالجه 2 مهاجم که در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند به این ماموریت رفته بودند. به گفته سخنگوی پلیس مذاکره برای رهایی گروگان شدگان ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را میشنوید که همکارم الیاس سالی پیشکش میکند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. شهر جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 24. و شهر فیض آباد آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:11 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فشرده ای از داشته های این ساعت. سرکوبی داعش در ولسوالی کوت، اما آیا این گروه به یکی از پایگاه های اصلیش در افغانستان بر نخواهد گشت؟
بخاطر ای که مطمئن شوین که دیگر هیچ فردی از افراد داعش در اونجا وجود ندارد، عملیات تصفیه و تحکیمات خود در ولسوالی ادامه میتین.
چندین پاکستانی عضو گروه داعش در ننگرهار دستگیر شدند. از شما هم خواهیم شنید که آیا داعش در شهر و روستایتان فعال است؟ در دیگر رویدادها میشنوید که اتاقهای بین‌المللی تجارت فعالیتش را در کابل آغاز میکند و رئیس کمیته المپیک افغانستان از اختلافات میان حکومت و اداره ورزش در این کشور میگوید.
در نزدیکی ما جناب دکتر طب عبدالله شکی نیست که در حیام انتخابات حق مسلمم بود که از یک فرد دفاع کنم، ولی به هیچ وجه علاقمندی ندارم در مسئله ورزش افغانستان مداخله بکنم.
سلام و روز بخیر دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند. من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان میرزایی هم به شما سلام میرسانه. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه امروز گفت که نظامیان افغان بدون تفکیک بر ضد همه گروه های تروریستی مبارزه میکنند. در این اعلامیه گفته شده که تروریستان قوم، قبیله و کشور ندارند و یک هدف را دنبال میکنند. این اعلامیه وزارت دفاع پس از سرکوبی شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار نشر می شود. مقام های افغان گفتند که شورشیان داعش دیگر در ولسوالی کوت حضور ندارند. در گزارش فرشته ندا بیشتر بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر نگهداری دائمی ولسوالی کوت و دیگر مناطق ولایت ننگرهار که از وجود افراد وابسته به گروه داعش پاکسازی شده است، عملیات تصفیهوی و تدابیر نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطعات کماندو و قلوردوی 201 سیلاب جنگجویان داعش را در ولسوالی کوت سرکوب کرده و این ولسوالی از وجود داعش کاملا پاکسازی شده است. آقای رادمنش میگوید همکنون عملیات تصفیهوی نیروهای امنیتی افغان در اطراف ولسوالی کوت ادامه دارد.
ما به خاطر ای که مطمئن شویم که دیگر هیچ گروهی یا هیچ فردی از افراد داعش در اونجا وجود ندارد و اطمینان حاصل شود که دیگر داعش در اونجا باز نمیگردد، ما عملیات تصفیه و تحکیمات خود در ولسوالی ادامه میدیم.
آقای رادمنش به باشنده های ولسوالی های اچین، کوت، دیبالا، لالپور و هسکمینه ولایت ننگرهار اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان به خاطر سرکوب مخالفین مسلح دولت به خصوص گروه داعش از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید. در این حال مقامات ولایت ننگرهار گفتند برای تامین امنیت دائمی مناطقی که از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است، مکانیزم مشترک از سوی ادارات نظامی و ملکی ساخته شده و به طور کامل عملی خواهد شد. پس از حملات انتحاری خونین بالای مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در شهر کابل که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، رئیس جمهور غنی دستور داد تا عملیات گسترده علیه این گروه در ننگرهار راه‌اندازی گردد. از سوی هم رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش در شرق افغانستان به نظامیان در آن ولایت دستور داد تا افراد وابسته به داعش را سرکوب کنند. در همین حال دکتر اسمت الله شینواری نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه تاکید می‌کند که به خاطر تامین امنیت دائمی مناطقی که از وجود مخالفین مسلح دولت در برخی ولسوالی‌های این ولایت پاکسازی شده است، باید تدابیر لازم گرفته شود.
داعش به اندازه زیاد از بین برده شده، ساحت تصفیه شده. بعدا معلوم میشه که این داعش باز اوجه حضور پیدا میکنه یا نمیکنه، ولی فعلا که اصلا تا به یک اندازه زیاد سرکوب شده، از بین برده شده. ساحه که مرکز مهمش ساحه کود بود، او هم در دست حکومت هستن.
به اساس معلومات وزارت دفاع، در عملیات های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های اچین و کود بیش از 300 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، همچنان میگوید که حدود 100 تن از جنگجویان این گروه زخمی و تعداد زیادشان بازداشت گردیدند. دکتر اسمت الله شینواری، نماینده ولایت ننگرهار در ولسی جرگه، نیز میگوید که عملیات نیروهای افغان علیه داعش در ولسوالی کود این ولایت بی سابقه بوده، چون به گفته وی با جدیت کامل انجام شده و به افراد ملکی نیز آسیب نرسیده است.
شورشان داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دیگر حضور ندارند. این را مقام های امنیتی افغان می گویند. ولسوالی کوت از تقریبا یک هفته به این سو شاهد درگیری های شدید میان نظامیان افغان و شورشان گروه موسوم و دولت اسلامی یا داعش بود. در این جریان چندین تن از شورشان این گروه دستگیر شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگوی با همکارم ژکفر احمدی گفته است که شمار زیادی از بازداشت شده ها شهروندان پاکستان هستند.
اکثرا شهروندان کشور پاکستان هستند و در بینشان بعضی چیچنیایی و از حزب تحریک اسلامی ازبکستان و از انصار الله تاجیکستان هم در بینشان وجود دارند.
شما چطور تانستین بفهمین که اینا شهروندان پاکستان و کشورهای دیگه‌ای که شما نام گرفتین هستن؟
اینها هم به زبان همه کشورها صحبت میکنند و در این زمان اینا اسنادی از یاب دست آمده که اینا را نشان میده که از پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند.
و اگر رسانه ها خواسته باشن اسناد را در اختیار رسانه ها هم قرار میدین شما؟
یقینا ما همی افرادی که دستگیر شدن اینا را به رسانه ها در آینده نزدیک نشان خواهیم داد.
و به عنوان سوال اخیر از شما آقای رادمنش، مشخص بگوین برای شنوندای ما که در حال حاضر در کنار ننگرهار، دیگر در کدام ولایات افغانستان جنگجویان داعش عملا حضور دارن و فعالیت میکنن؟
جنگجویان داعش قبلا در بسیار ولایاتی بود، مثلا در هرات، در فرا، زابل، قزمی، پکتیکا و همچنین در ننگرهار، کنر، بدخشان. ولی فعلا ما دامنه زیر از همه ولایات جمع کردیم و فعلا مشکلی که وجود داره و به مردم اینا مزاحمت خلق میکنن در ولایت ننگرهار، کنر و قسمان دیده میشه که در ولایت بدخشان هم بعضی از عناصر ازیا به ملاحظه رسیده که ما به سر وقت کل ازیا خواهیم رسید.
یعنی عملیات قرار است اجرا شود مشخصا به هدف سرکوب داعش در کنر و بدخشان؟
بله، یقینا در برابر داعش و تمام گروه هایی که به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به مردم افغانستان مزاحمت خلق می کنند، ما بر علیه همه ازیا پلان های عملیاتی خود ساختیم و در همه ازی اپراسیون ها ما اجراءات مقتضی را انجام می دهیم.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، با رادیو آزادی صحبت میکرد و ای گفت شهروندان چندین کشور از جمله پاکستان در عملیات بر علیه گروه داعش در ننگرهار دستگیر شدند. ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به تازگی تصفیه شد و به گفته مقامهای امنیتی افغان داعش دیگر در کوت حضور ندارد. برای بحث بیشتر در این باره جاوید کوهستانی، کارشناس افغان، را از کابل در یک تماس تلفنی با خود دارم. جناب آقای کوهستانی، به برنامه خوش آمدین. آیا می توان گفت عملیات کوت ضربه محکم به داعش بود؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده، البته به یقین عملیات اخیری را که در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار قوات مسلحان قطعات خاص انجام دادن با حمایت نیروهای بین المللی، یک فعالیت ماربوی بسیار پردستاورد بود. ولی متاسفانه باید اعلام بکنیم که در حال حاضر بیشترین درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبا است. بیشترین قطعات ما در ولایت‌های مختلف افغانستان درگیر نبرد با طالبا هستند، از بدخشان تا خارقندوز، فاریاب تا مناطق جنوب غربی افغانستان. ولی بیشتری عملیات را که در برابر داعش صورت میگیره که یک ضرورت است باید انجام شود بسیار بزرگ نمایی میکنه دولت افغانستان و این در حقیقت زیر سوال میبره نیات دولت افغانستان که در برابر طالبا که کنترل دارن به شوراها اسارت میگیرن اکثریت ولسوالی های افغانستان تهدید میکنن کمتر توجه صورت میگیره عملیات های کلان یا اپراسیون های نظامی قابل ملاحظه علیه شبکه طالبا انجام نمیشه شما میبینید که جنگ در قندوز چند سال از دوام داره در یک ولسوالی چاردره یا ولسوالی ارچی ما موفقیت چندان نداریم به این لحاظ ما امیدوار هستیم که آنچه در برابر داعش انجام میشه بتانه در برابر طالبان هم این اپراسیون در سراسر افغانستان به گونه جدی و عملیات تعرضی گسترده با اجرا گذاشته شود
مسئله مبارزه با طالبان البته رنگ دیگری داره به هر حالش اما در بخش داعش آیا شما خوشبین هستین که دیگه داعش در مناطق دیگر افغانستان نخواهد توانست پایگاه مستحکم مثل ولسوالی کوت ایجاد بکنه نظر به فعالیت هایی که حکومت افغانستان بر علیه داعش نشان داده
هنوز قطعی نیست شما میدانید که در بخش از ولسوالی های نیمگرهار مانند مومندره یا در بخش از ولسوالی های ولایت کنر تا نورستان داعش عملا حضور داره و همچنان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان در خستک که قرارگاه داعش در اونجا ایجاد شده در وردوج ایجاد شده البته این خطرات وجود داره که هنوز پایگاه داعش به طور کامل برچیده نشده است هیچ شک نیست که عملیات اخیر یک ضربه بسیار مهلک به شبکه داعش وارد شده در نیمگرهار ولی این کافی نیست باید تمامی حلقات و ساختارهای داعش در شرق افغانستان همچنان در شمال شرق افغانستان مورد شناسایی قرار بگیرند و عملیات ها ادامه پیدا بکنند
در رابطه با سخنان پیشتر شما که گفتین بر علیه طالبا اینقدر هم با جدیت اقدام نمیشه از طرف دولت افغانستان امروز وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفت که نظامیان افغان بدون تفکیک بر ضد همه گروه های تروریستی از جمله طالبان مبارزه میکنه و در اعلامیه گفته شده که تروریستا قوم قبیله و کشور ندارند و یک هدف را دنبال میکنن این اعلامیه وزارت دفاع امیدوار کننده هست به شما که ممکن است عملیات بر ضد طالبا هم بعد از این شدت بیشتر بگیره
ما امیدوار هستیم آنچه در اعلامیه وزارت دفاع آمده یا به طور ملموس وقتی میبینیم که دشمن یا نگرانی های مردم افغانستان در اکثریت ولایات و ولسوالی های دورافتاده افغانستان یا چندین ولسوالی در حال حاضر به کنترل دشمن است این نگرانی ها باید رفع پیدا بکنه و ظرفیت هایی که در قوای مسلح افغانستان است هیچ شک نیست که ما دارای یک قوای مسلح دارای تجهیزات حداقل سبک خوب تجهیزات سنگین متوسط، تعلیم و تربیت، حمایت تکنیکی و لوجستیکی قابل ملاحظه، تشکیلات مضبوطی را داریم. ولی اینا خوب مدیریت نمیشن برای جنگ و یک اراده کلان برای پایان دادن به جنگ دفاعی را که ما داریم، بیشترین قوتای ما در خط دفاعی قرار دارند و باید اردوی افغانستان از حالت دفاعی به حالت تعرضی در آورده شود و بتانه مجموع افغانستان از وجود دشمن حداقل تصفیه بکنن یا حداقل عملیات های داشته باشند که منجر به پاکسازی و تحکیم حاکمیت دولت در مناطق شود این مشکل هنوز شما میدانید در ولایت هلمند کماکان وجود دارد اکثریت ولسوالی ها در کنترل دشمن است یا ما در بسیاری از ولایت ها در حد پوست ها هستیم در ولسوالی ها باید به این وضعیت پایان بدیم
سرکوبی داعش در کوت را میتوان دستاوردی از حکومت افغانستان نامید که حکومت در کنفرانس بروکسل بتانه ایره به روی متحدان جامعه جهانی بکشه و بگویه که خب ما در این بخش هم دستاوردهای داشتیم
من میگم شک نیست این بسیار دقیق است که عملیات کوت یک عملیات خوب بوده که قطعات ما با یک هماهنگی و تشریک مساعی تانستن هم در کود و بعض مناطق دیگر دشمن در مراکز اساسیشان نابود بکنن سرگروپ ها و قماندانانشان از بین بره همچنان که ایالات متحده و متحدین بین المللی گفتن که در برابر داعش از پاکت های کروز و پرشنگ که بیشتر از خلیج پرتاب میشه استفاده میکنیم پیشنهاد ما این است که هنوز تهدیدی درجه اول در افغانستان طالبا هستند.
تشکر.
بخش وسیع جغرافی افغانستان در کنترل طالبا است. چونین تصامیم باید به طور مشترک و یکسان و در برابر تمام گروه های در شتابگان اتخاذ شود.
تشکر جناب کوهستانی.
ما امیدوار هستیم که این دستاورد ادامه پیدا کنه.
زنده باشین جناب جاوید کوهستانی، کارشناس افغان در تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد. و حالا نوبت نظریات شما شنونده های عزیز هست در رابطه با داعش. سوال برنامه ای که آیا داعش در قریه و روستای شما هم فعالیت دارد یا خیر؟ به ما زنگ بزنین به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، ساعت خبری رادیو آزادی است، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
تشکر. سلام من خدا به شما برای همه شنونده عزیز تقدیم میکنم. اگه عزیزی هستم از ولایت هلمند.
عزیزی صاحب در هلمند داعش فعال هست؟
نه خیر، در هلمند در چند ماه پیش در هلمند در منطقه زمین داور وجود داشت که باز با تیارات بی پیلوت بمبارد کردن و نفر اولش از بین برد. فعلا در هلمند فقط طالبا حضور داره، داعش در هلمند نیست. ما که از خبران میشنویم داعش در جلال آباد و در کنر و در ایجا زیاد است.
تشکر از این
خواهش ما بله خواهش ما امید ما از حکومت همیست که ایتو نکنه که فقط روان باشه و عملیات بکنه پشت سر خدا نبینه. باید پشت سر استحکامات بسیار قوی را بمانه تا نه تنها داعش پس ظهور کنه.
تشکر جناب آقای عظیمی، تشکر، زنده باشین. حالا شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، ساعت خبری رادیو آزادی است.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
رادیو آزادی؟
بله رادیو آزادی است، بفرمایید. وقت کم است، دیگر شنونده ها هم در انتظار هستند، صحبت بکنین.
ما خواستیم صحبت کنیم در رابطه با داعش. داعش باید یک گروه مهلک باید از بین برود.
از کجا زنگ زدین و اسمتان؟ خب تلفنشان قطع شد. به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. رادیو آزادی است، ساعت خبری، بفرمایید.
بله مرحبا مرزوان صاحب، تاسو سلام علیکم. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته یو څه موضوع ټاکلی. زما په نظر دلته د داعش په ورکولو کې دوه درې مشکلات شته. یو خو زموږ حکومت په خپل مابین کې په بعضې موارد کې امانګینه لري، او بل مشکل دا دی چې تېر تر دې چې مشکل نه وي راغلی زموږ حکومت توجه نه ورته کوي. دا چې مشکل راغلی بیا په ډېره ګزافه مصرف باندې بیرته هغه نیول کېږي، او بیا چې دا ونیول شي بیا ساتنه یې مشکله ده. دا باید وساتل شي، او د داعش ته ورکولو دپاره زما یو پیشنهاد دا دی چې هغه پیشنهاد دا دی چې باید هغه ګاونډي سرحدونه چې داعش له هغه ځای نه راځي باید د مخه هغه سرحدونه کنټرول شي. تر څو چې سرحدونه کنټرول نه شي د داعش پر داعش باندې دروازې بندې نه شي دا تګ راتګ ویدي. دا داعش کې داسې یو خاصه لري، نن د یو په شب کې سبا د بل په شب کې بل سبا د بل په شب کې، او دا داعش کې نه دي، دا ټول پاکستانیان دي، خارجیان دي.
تشکر.
افغانستان خلک هم ورسره دي.
زنده باشه قاری پشتون. شما نگفتین از کجا تلفن کردین و آیا در مناطقی که شما زندگی میکنین خبر از فعالیت داعش به گوش میرسه؟
ما در فاریاب و جوزجان و سریپور از مشری ولایت ما خبر دارم. یک وقتی در فاریاب هم کم کم پیدا شده بود، باز در جوزجان هم داعش پیدا شده بود، باز با امرای یک دفعه با طالبا بودن، باز با امرای داعش بیعت کردن، بیرغ خود شیا کردن و هر کس میشناسن نامیشه ما نمیگیرم چون خودی ما در زیر تهدید هستم. اما آلی باز امو کشی که با داعش بیعت کرده بود، باز با طالبا بیعت کرده. خب مطلب هدف این است که تاکی سرحدات امید مردوان سر تاکی سرحدات کنترول نشوه و برای و دروازه داعش از طریق سرحدات بند نشوه این مشکل هم نشوه.
تشکر جناب قاری سپشتون. خب شنونده دیگه هم در تلفن هست، با اونا صحبت میکنیم و بعدا هم نوبت فشرده خبرها میرسه. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی از ساعت خبری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. اندک زودتر که وقت خیلی کم است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. وقت خیلی کم است، لطفا کوتاه. خب فکر میکنم اینا تلفنشون قطع شد یا حرف برای گفتن نداشتم. به هر حال تشکر از تلفن های همه شنونده های عزیز. متاسفانه که وقت کم هست و پیام ها زیاد. انشالله کوشش میکنیم در برنامه های بعدی پیام های شما را باز هم بگیریم. در همین باره از طریق تلفن افغان بی سیم هم اسمس های زیاد با ما آمده که در جریانی برنامه این اسمس ها را هم یک تعدادشان خواهیم خواند. اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فرشته نگاه.
مقامات محلی ولایت تخار میگویند در نتیجه یک عملیات تصفیوی ولسوالی اشکمش این ولایت از وجود طالبان پاکسازی شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز عملیات تحت نام شاهین 18 بر ضد داعش و سایر مخالفین مسلح دولت در ولایت ننگرهار 300 تن از داعشیان کشته و صدها تن دیگرشان زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه و باشندگان محلی میگویند در نتیجه یک انفجاری که امروز شهر کردنشین قامشلی در نزدیک مرز ترکیه را هدف قرار داد 44 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رهبران ارشد مذهبی فرانسه پس از حمله بالای یک کلیسای کاتولیک ها در این کشور خواهان حفظ وحدت شدند. رسانه های ترکی می گویند انقره حکم بازداشت 47 خبرنگار را به تام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام این کشور صادر کرده است. پلیس ارمنستان می گوید مخالفین مسلح دولت پس از یک درگیری با نیروهای امنیتی 4 دکتر را در پایتخت این کشور گروگان گرفتند. و بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا از دموکرات ها و مردم امریکا خواسته که برای همسرش هیلاری کلینتون رای بدهند.
با تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم هستن. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر صفحه فیسبوک دارین فیسبوک رادیو آزادی رو هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم بعد دیگر رویدادها، از همیرا الکوزه میشنویم که تازه ترین ها در دنیای ورزش چیست.
با ادامه مسابقات گروه الف و لیگ برتر فوتبال امروز دو بازی را اندازی می شود. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقات امروز در بخش گروه الف فوتبال جوانان سالار با تیم فوتبال سال و در مسابقات لیگ برتر تیم فوتبال اردو با شاکلب به میدان خواهند رفت. در مسابقات دیروز در گروه الف فوتبال تیم مشهد 2 در برابر 0 بالای تیم پامیر پیروز شد. همچنان در مسابقات لیگ برتر فوتبال تیم جوانان اردو 4-2 تیم فوتبال بیگ بیار را شکست داد. به اساس معلومات آقای قیومی این مسابقات از اول ماه جوزا آغاز گردیده که مسابقات گروه الف فوتبال 13 هفته و مسابقات لیگ برتر مدت 24 هفته ادامه خواهد داشت. فدراسیون هندبال افغانستان میگوید به هدف آمادگی به مسابقات بین المللی بازی های هندبال هفته آینده آغاز می شود. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 8 تیم از ولایات و 4 تیم از مرکز اشتراک می ورزند. آقای نیازی همچنان گفت که در این مسابقات 4 تیم هندبال دختران سهم می گیرند.
در این از 8 ولایت 14 نفر در این مسابقات شرکت می کنند و در بخش خانم ها 12 نفر شرکت می کنند که جمعا 50 نفر ورزشکار در بخش سطور و ناز در این مسابقات شرکت می
کنند. به اساس معلومات فدراسیون هندبال این مسابقات مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. و فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان میگوید فدراسیون ورزشی خبرنگاران آسیایی با کمک با بخش افغانستان تعهد کرده است. سایر سلانت رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست شام روز گذشته در نیپال را اندازی شده بود. به اساس معلومات آقای زلان در این نشست بر علاوه تقدیر از کار و فعالیت فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در مورد کمک با آنان نیز صحبت شده است. آقای زلاند ابراز امیدواری کرد که تعهدات فدراسیون ورزشی خبرنگاران آسیایی به ایشان عملی شود.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا ساعت خبری را میشنوید و اگر تا پایان ساعت ما را همراهی کنید از این رویدادها با تفصیل بیشتر خواهید شنید. اتاق‌های بین‌المللی تجارت فعالیتش را در کابل آغاز می‌کند. رئیس کمیته المپیک افغانستان از اختلافات میان حکومت و اداره ورزش در این کشور می‌گوید.
در نزدیکی ما و جناب دکتر تبدالله شک نیست که در حیام انتخابات حق مسلم من بود که از یک فرد دفاع کنم، ولی به هیچ وجه علاقمندی ندارم در مسئله ورزش افغانستان مداخله بکنم.
و از جوانان در جوزجان خواهیم شنید که چرا میخواهند کشورشان را ترک کنند.
جوان است مثلا قربانی سیاست های بیگانه میشه و ناحق کشته میشه، جوان جور بیکاری را میکشه، جوان جور مجردی را میکشه، جوان جور اونمو فرهنگ و عنعنات ناپسند را میکشه.
در این ساعت خبری من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم با شما ابراز سلام داره. ساعت 5:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. این برنامه تا ساعت 6 ادامه خواهد یافت. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابند و پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید اتاق تجارت بین‌المللی توافق کرده تا یک بخش این اتاق را در افغانستان افتتاح کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این فیصله در 150مین اجلاس شورای اتاق بین‌المللی تجارت در برزیل صورت گرفت. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اتاق بین‌المللی تجارت در 150مین نشستش در برزیل تصمیم گرفت تا نمایندگی خود را در این کشور افتتاح کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اتاق بین‌المللی تجارت برای حکومت افغانستان اطمینان داد که کشورهای عضو این اتاق نیز در این باره توافق کرده و این اقدام برای رشد اقتصادی این کشور بسیار مهم میباشد.
از نامه‌ای که از جانب اتاق تجارت بین‌المللی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت وزیده است، ضمن تبریکی به تصویب رسیدن این تصمیم از آمادگی این نهاد برای همکاری‌های بیشتر در سکتور خصوصی با افغانستان هم اطمینان داده شده. با گشایش نمایندگی در کابل باعث تقویت روابط تجارتی افغانستان با سایر ملل جهان می‌شود.
با گفته آقای مستغنی اتاق بین‌المللی تجارت در 130 کشور 6.5 میلیون عضو دارد و هدف آن این است که تلاش‌ها به خاطر رشد تجارت منسجم شده و فرصت‌های لازم سرمایه‌گذاری فراهم گردد. اتاق بین‌المللی تجارت حدود 10 روز قبل در حالی به خاطر ایجاد نمایندگی آن در افغانستان موافقه کرد که حکومت افغانستان سال گذشته عضویت سازمان جهانی تجارت را کسب کرد و این مسئله یک دستاورد بزرگ در بخش تجارت این کشور خوانده شد. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که به خاطر افتتاح بخش اتاق بین‌المللی تجارت در این کشور باید تدابیر لازم گرفته شود و از آن برای رشد اقتصاد و حل مشکلات تجارتی افغانستان استفاده عظیمی صورت گیرد. عبدالقادر جیلانی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که این نمایندگی در این کشور افتتاح گردد بیشتر مشکلات تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه حل می‌گردد.
ما میتونیم از طریق همی دفتر مشکلات ما که با همسایه داریم در تجارت با استفاده و از این دفتر ما میتونیم که این مشکلات با همسایه خود حل بکنیم. از نگاه دیگر در رشد اقتصاد ملی ما خیلی مهم است. این به معنی از اینکه ما از طریق این دفتر میتونیم که به همه کشورهایی که ما همراهشان داد و ستود داریم، تجارت داریم، به شکل منظم تجارت خود پیش ببریم بدون کدام مشکل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از افتتاح بخش اتاق تجارت بین‌المللی در این کشور استقبال میکند. آذرخ شافزی مشاور روابط خارجی این کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از افتتاح این بخش زمینه اشتراک نماینده های افغانستان در اکثر نشست های بین‌المللی آن فراهم میگردد و صدای تاجران افغان به گوش جهانیان خواهد رسید.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. و حالا برای بحث بیشتر در همین باره سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت صنایع افغانستان را از طریق تلفن با خود داریم. جناب آقای پسرلی به برنامه خوش آمدید. گشایش دفتر اتاق بین‌المللی تجارت در افغانستان چه تاثیر روی زندگی سرمایه‌گذارا در افغانستان خواهد گذاشت؟
تشکر و عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تشکر. موضوع بسیار جالب است. اتاق تجارت بین‌المللی یا ICC International Chamber of Commerce یکی از ارگان‌های بسیار مهم جهانی است که در حدود بیشتر از 150 کشور عضویت این سازمان را دارد و همه خود این سازمان در داخل خود کمیسیون های مختلف را دارد که یکی کمیسیون حل منازعات تجارتی بین کشورها است و همچنان این سازمان سبب شده تا بین کشورها روابط تجارتی و اقتصادی رشد یابد و در زمان در بخش حل منازعات هم بسیار موثریت خود داشته. این سازمان در کشورهای مختلف ارگانهای خود داره که به نمایندگی همین سازمان فعالیت میکنن. این خوشبختانه این موضوع به افغانستان هم رسید و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در جلسه قبلی رهبری خود بالای این موضوع صحبت کردن، بحث کردن و تفصیلی صحبت شد، یک کمیته مشخص شد تا این کمیته همه تمام جوانب عضویت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی یا بین‌المللی بررسی کنند، تمام نواقص و فواید بررسی کنند، مشخص کنند و با جلسه بعدی گزارش ارائه کنند تا ما بتوانیم با اساس یافته های همه کمیسیون تصمیم برجسته را بگیریم. دیگه شک نیست که اتاق تجارت بین‌المللی موثریت خود را خواهد داشت و ما بتوانیم که با اعضای همین سازمان روابط خوب داشته باشیم.
تشکر جناب سرسوبی. یک نکته دیگر میخوایم از شما پرسمویی که شما کنفرانس را به نام کاروبار در افغانستان ایجاد کردین و در این کنفرانس روی وضعیت کاریابی در افغانستان بحث میشه و چند وزارت دیگه افغانستان هم در این کنفرانس سهم دارن. اندک در این باره برای ما بگوین و دقیقاً هدف شما از این کنفرانس چی هست؟
هدف ما از این کنفرانس شناسایی سر رشد تولید ناخالص یا GDP کشور هست و همچنان تا ما بتانیم که در سکتورهای مختلف معلوم کنیم که وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت کاروبار در کدام سطح قرار داره. این دومین کنفرانس وضعیت کاروبار بود که تا به حالی در حدود 11 سروی از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت گرفته. این سروی ها همیشه بعد از 3 ماه به نشر میرسه. سروی قبلی ما که از 560 شرکت عملا توسط تلفن سروی شده بود، سوال و جواب شده بود و موضوعات مهمه و پیشنهادات مهمه شرکت ها را در این سروی ما جابجا کرده بودیم. همین شرکت هایی که ما از پیشان سروی کردیم یا سوال و جواب کردیم، شرکت های کوچک، شرکت های متوسط و همچنان شرکت های کلان که در ولایت قندهار، بلخ، هرات و نیرهار موجود هستند، فعالیت دارند، ما با پرسیده و نظراتشان در بخش‌های مختلف بخصوص در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش تجارت و در بخش ساختمان ازشان پرسیدیم که وضعیت در کدام حالت قرار دارد. در تمام موضوعات نشان دهنده این است که شرایط عمومی کاروبار در افغانستان که قبلا منفی 23 بود به منفی 18 رسید، باز به منفی 9 رسید و فعلا ما در منفی 6 قرار داریم. یعنی از 23 به منفی 6 ما بالا آمدیم، خوبتر شدیم.
تشکر پسر عزیز. پس در کل هدف شما این است که همه کنفرانسی که شما برگزار کردین هدفش این هست تا زمینه کاروبار بهتر به سرمایه گذارا و شرکت ها در افغانستان فراهم شود، درست؟
بله بله. تشکر. بررسی کنیم که فعلا ما در کجا و در کدام حالت قرار داریم و همین سروی را من حیث رهنمود به حکومت پیشنهاد کنیم تا یافته های همین سروی را در پلانای آینده خود، در استراتژی و پلیسای آینده خود بگنجانن.
تشکر جناب پسرلی. جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت افغانستان، با تشکر از حضور شما در این برنامه.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:44 به وقت افغانستان است. از این ساعت خبری حدود 16 دقیقه دیگر هم مانده که در این 16 دقیقه دیگر هم گپ ها و گزارش های شنیدنی و شما داریم. در گزارش های بین المللی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که شاید روسیه برای پیروز شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا کوشش کند. اما حالا سر میزنیم به ولایت جوزجان و میپردازیم به فرار جوانان از این ولایت. صدها جوان جوزجانی خانه و کاشانهایشان را به قصد اروپا ترک کردند. همانطور که عالم رحمانیار در گزارشش حالا میگوید ناامنی و بیکاری دلیل اصلی فرار این جوانها است.
این روزها تعداد زیادی از جوانان گروه گروه وارد استادگاه موترهای 404 واقع هزار فامیلی شهر شبرغان شده و قصد رفتن به ترکیه و کشورهای اروپایی را دارند. بشیر احمد یک تن از جوانان تحصیل کرده که خود را باشنده اصلی قریه یکباغ شبرغان معرفی میکند، در مورد هدف سفرش به کشورهای خارج گفت در افغانستان زیادتر جوانان قربانی سیاستهای بیگانه ها شده و ناحق کشته میشوند. وی به ادامه صحبتهایش می گوید جوانان با وجودی که می دانند این سفر چه خطرهایی دارد، اما این خطرها را برای رسیدن به یک زندگی آرام جدی نمی گیرند.
جوان است مثلا قربانی انتحاری می شود. جوان در صفوف اردو و در صفوف مخالفین قربانی سیاست های بیگانه می شود و ناحق کشته می شود. جوان جور بیکاری را می کشد. جوان جور مجردی را می کشد. جوان جور و نمو فرهنگ و عنعنات ناپسند میکشه. جوان در کل اگه کارشان سیاست مدارای ما میدوانن، در کمپان جوان میدوانن، پیره را سر جوان میکنن، وطن سر جوان نگاه میکنن و بزرگترین جفا را در حق جوانای از وطن میکنن.
این جوان میگوید در صورتی که در داخل افغانستان امنیت تامین باشد و کار پیدا شود هرگز کشورش را ترک نخواهد کرد. نیک محمد دهقان قریه‌دار قریه منگوته شبرغان میگوید که او دو پسر دارد، یکی در مکتب میخواند و یکی دیگرش که مکتب را تا صنف 12 خوانده به علت ناامنی و بیکاری به ترکیه سفر کرده است. دهقان گفت با گذشت هر روز وضعیت بدتر میشود و امیدی برای آینده اولادش ندارد.
همه جوانایی که تحصیل میکنه صنف 14 و 16 خود هم میخوانه از هم مکتب که فارغ شده، ولی ما پیش ولی سایت رفتیم ولی هیچ استازای ما لبک نگفت. امروز اونا پیش دروازی ترکیه و اروپا و ایران هم چی میکنه.
به نظر میرسد مشکل بیکاری در افغانستان به این زودی ها حل نخواهد شد. گسترش فعالیت طالبان و داعش و افزایش ناامنی ها سبب شده تا سرمایه‌داران نیز این کشور را ترک کنند. شهاب الدین شهاب رئیس کار امور اجتماعی جوزجان میگوید وزارت کار امور اجتماعی یک قرارداد را در امارات متحده عرب به امضا رسانده که قرار است 25,000 جوان را به خاطر کاریابی به کشورهای خارج اعزام نماید.
و جوانانی که به بیرون از افغانستان مخصوصا به اروپا و آمریکا می روند هم زندگی آنقدر راحت ندارند، مخصوصا بعد از اینکه حوادث اخیر تروریستی در اروپا و آمریکا بیشتر مهاجرین و جوانان پناهجو را مورد تمرکز قرار گرفتند که گویا مسئول چنین حملات هستند. حادثه اخیر در شهر مونشن آلمان یک جوان افغان را به قهرمان مبدل ساخته است، برعکس آنچه قبلا گفته شده بود. جوانی که به خطر انداختن زندگی خودش حیات 200 نفر را در جریان حمله شهر مونشن نجات داد. از زرغونه منگل میشنویم که این جوان افغان کی بود.
ای قهرمان امیر نجف زاده نام داره. 20 ساله است و رسانه های جرمنی او را از راه دراز سخن می گویند که امیر از آن گذشته و از افغانستان به جرمنی رسیده است.
Seit 3,5 Jahren lebt Amir in Deutschland. Aus Afghanistan ist er geflohen.
امیر از 3.5 سال به این سو در آلمان زندگی می کند. وای از افغانستان فرار کرده و از راه های دشوار از ایران، ترکیه، یونان و بالکان گذشته و به جرمنی رسیده است.
مجله فوکس جرمنی در صفحه اینترنتیش گزارش جالب را در مورد این پسر جوان افغان به نشر رسانیده است که هزاران آلمانی به وی به حیث قهرمان حادثه اخیر در شهر مونشن می نگرند. امیر نجفزاده به حیث محافظ در یکی از مغازه های شرکت بزرگ خریداری اولمپیا کار می کند که اخیراً شاهد حمله مسلحانه یک جوان آلمانی ایرانی والاصل به نام دیوید علی سنبولی بود. در این حمله که با کشته شدن 9 تن و زخمی شدن 16 تن پایان یافت، امیر نجف زاده پسر جوان افغان با به خطر انداختن جان خود به ده ها انسان کمک نموده و شاید هم زندگی ده ها تن را نجات داد. امیر جوان به مجرد شنیدن صدای گلوله ها حدود 200 فرد وحشت زده و سراسیمه را در زیر زمینی فروشگاه جا داده و از آنها حفاظت کرده بود. رسانه های آلمان از این اقدام امیر تقدیر زیاد به عمل آوردند. به دنبال همین حمله یک پسر 16 ساله افغان که دوست حمله کننده بود و با وی ساعت قبل از این حمله ملاقات نموده بود مورد تحقیقات پلیس قرار گرفت. ولی یک جوان دیگر افغان از میان خرابه های وحشت به وجود آمده از تراژدی مونشن به حیث قهرمان این حادثه قد علم کرد. مجله تاتس از امیر نجف زاده نقل کرده که گفته است در لحظات وحشتبار حمله در این فروشگاه 200 انسان سراسیمه را که 30 طفل هم شامل آنها بود به محل امن برد. امیر می گوید این اطفال گریه می کردند و مادرشان را گم کرده بودند. مجله تاتس از قول امیر نوشته که یکی از کسانی را که در زیر زمینی فروشگاه جا داده بود یک خانم حامله بود که به گفته امیر می لرزید. امیر گفته است می ترسیدم که طفل این خانم زایی نشود زیرا همسر خودم هم حامل است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
امسال در بازی های المپیک 3 نماینده از افغانستان شرکت خواهد کرد. یک دختر و یک پسر افغان در بخش اتلتیک و یک پسر افغان در بخش جودو در بازی های المپیک برزیل شرکت میکنند. در یک تماس تلفنی از ظاهر اغبر رئیس کمیته المپیک افغانستان پرسیدم که این جوانان افغان تحت چه شرایط تمرین کردند و چه انتظاری از بازی های المپیک دارد.
هرچند سالی که در حال گذشت است چندان باور نداشتم که ورزشکاران افغانستان بتوانند در المپیا بیرق پر افتخار سرزمین ما را بگذرانند، ولی خوشبختانه که با سعی و تلاش تمام تیم کاری ما نگذاشتیم که المپیک افغانستان به تعلیق بره. خوشبختانه که بخش جودو و اتلتیک ما یک بانو و یک پسر در این برنامه اشتراک کردند که فعلا اتلتیک و دو مربی ما در برزیل مصروف تمرینات خود هستند و به تاریخ 29 ورزشکار جودو ما همراه آقای نکپا که به شکل افتخاری آقای نکپا را در این مسابقات شریک ساختیم عازم برزیل میشن.
تمرینات اینا پیش از رفتن به المپیک مخصوصا از بخش اتلتیک چطور بود؟ در داخل کابل تمرینات میکردن یا بیرون از افغانستان هم زمینه تمرین برشان مساعد شده؟
ما خود زیاد تلاش داشتیم که در المپیای 2016 باید کشور ما خوب بدرخشه، ولی با تاسف بعد از استعفای ما از ورزش افغانستان المپیک و تربیت بدنی دچار مشکلات بسیار جدی شدن که 9 ماه قبل در انتخابات دوباره که در المپیک صورت گرفت دوباره ما به المپیک آمدیم. فکر میکنم که یک زمان بسیار کمی بود، ولی با تاسف که در این زمان هم ما را حرم نگذاشتن. هرچند احساس میکنم که رئیس جمهور افغانستان تلاش میکنن که در بخش‌های مختلف دستاوردهای خیلی زیادی داشته باشند، ولی با تاسف که همکاران عزیزشان یک تعداد محدود و به خصوص اداره امور با ارسال نامه‌های غیر مسئولانه به سازمان جهانی و متفرق ساختن ورزشکارا در داخل افغانستان سبب شد که اکثریت ورزشکارای ما کمپ تمرینی نداشته باشند و شرایط بهتری برشان آماده نباشه.
دیده میشه که تقریبا همه ورزشکارای افغان که در این مسابقه شرکت میکنن هر سه ورزشکار با سهمیه ویژه المپیک راه یافتن به بازی ها و هیچ یک از ورزشکارا نتونستن با پشت سر گذاشتن مسابقات مقدماتی سهمیه المپیک را کسب بکنن. علت از این چی بود؟ مخصوصا این که روحلان نیکپا احتمال زیاد میرفت که بتونه سهمیه المپیک را بگیره و شرکت بکنه.
یک سال و 4 ماه قبل آقای نیکپا به عنوان احتجاج از المپیک افغانستان کشور را ترک گفتن و اعظم کشورهای بیرون شدن. وقتی که ما و تیم کاری ما دوباره مستقر شدیم در المپیک، آقای نکبار را دعوت کردیم به افغانستان. با تاسف شما بخواین نخواین وقتی که در بین خانواده مشکلی به وجود بیاید، فرزندان متاثر می باشند. آنچنانی که باید حمایت صورت می گرفت از ورزشکارا، اصلا حمایتی وجود نداشت. و هم چیزی را که می خواهیم تذکر بتون به شخص جناب رئیس به جمهور و رئیس به هجرایه و این است که ورزشکاران افغانستان در حمایت از حکومت وحدت ملی استند، ولی توقعشان این است که در این افتخارات ملی که مسابقات المپیاست 50 میلیون افغانی سهمیه و حق ورزشکاران از بودجه حکومت به افراد غیر مسئول داده شده. من امیدوار هستم که ایرا بررسی بکنن و پرسان بکنن که این شخص کیه هست و کی داده شده.
جناب آقای اقبر، شما یکی از کسایی بودین که در جریان انتخابات خیلی نزدیک بودین با رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله، اما حالا دیده میشه که اختلافات شما با حکومت وحدت ملی که آقای عبدالله یکی از رهبرانش هست وجود داره، مخصوصا در بخش ورزش افغانستان. چرا نتونستین این مشکلات را با شخصی که شما خیلی باش نزدیک بودین در جریان انتخابات حل بکنین و از طریق آقای عبدالله مساله را به رئیس جمهور و در کل حکومت برسانین؟
در نزدیکی ما و جناب دکتر سب عبدالله شکی نیست که از دوران جهاد و مقاومت تا به حال ما در یک سنگر بودیم و هستیم، ولی صادقانه بر شما میگم وقتی که مسئله المپیک مطرح شد، من شخص جناب دکتر سب عبدالله تقاضا کردم که چون ما در حیام انتخابات حق مسلم من بود که از یک فرد دفاع کنم، از یک شخص دفاع کنم. ما شما دفاع کردیم در مسئله مرزش شما خود از این دخل نسازیم، فقط اجازه از اونا را در اشتراک در انتخابات گرفتیم، ولی به هیچ وجه علاقمندی ندارم که جناب دکتر سید عبدالله در مسئله ورزش افغانستان مداخله بکنه.
پس با این همه نابسامانی هایی که در ورزش افغانستان وجود داشته در چند وقت گذشته، میتونیم بگوییم که احتمال بسیار بلند وجود داره که امسال مدال نصیب افغانستان در المپیک نشوه؟
من باور ندارم، ولی در مسابقات تنها مسئله برد و باخت مدال گرفتن مطرح نیست، بلکه چیزای دیگه مطرح است.
و سوال آخری که بیرق افغانستان را در مسابقات المپیک کی حمل خواهد کرد؟
ما تلاش میکنیم که بیرق افغانستان آقای نکبا حمل بکنه. در مرحله اول آقای نکبا را به عنوان بازیکن ما یادداشت داده بودیم، بعدن که تقاضا کردیم که باید از جمله نمونه ویژه ما باشه، مشکلات را به ما ایجاد کردن که اینهاش عیب شده نمیتونه، ولی بعدها با فشار زیاد قبول کردن که یکی از مهمونای ما باشه. در صورت یک کدام مشکل تکنیکی از طرف برزیل وجود نداشته باشه، آقای نکبا بیرق افغانستان حمل میکنند.
ظاهر اخبار رئیس کمیته المپیک افغانستان برای آزادی صحبت میکرد و حالا هم از رویدادهای جهان، رخنه در سیستم اینترنتی و افشای هزاران ایمیل مربوط به اعضای حزب دموکرات آمریکا نگرانی هایی را در مورد دخالت روسیه در این افشاگری ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان دارد مسکو عقب این افشاگری بزرگ باشد. در این باره بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور اوباما می گوید امکان دارد روسیه عقب افشاگری بزرگ ایمیل های مربوط به حزب دموکرات آمریکا باشد که هفته گذشته صورت گرفت و هدف آن نفوذ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا است. رخنه در سیستم اینترنتی و افشای هزاران ایمیل مربوط به کمیته ملی دموکرات های آمریکا نشان می دهد که رهبران ارشد این حزب با وجود آن که در معذر عام گفتند در این انتخابات بی‌طرف خواهند بود، نسبت به برنی ساندرز رقیب وی هیلری کلینتون را ترجیح می دهند. افشای این ایمیل ها ضربه بود به خانم کلینتون درست چند روز پیش از آن که قرار بود وی حمایت اعضای این حزب را در کنونسیون ملی این حزب در فلادلفیا به دست آورد. در حالی که تحقیقات FBI یا پلیس فدرال آمریکا برای یافتن افشاگران اصلی این ایمیل ها به ویکی‌لیکس ادامه دارد، اوباما میگوید میداند که متخصصین روسیه را دخیل می‌دانند.
I think the FBI is still investigating what happened. I know that experts have attributed this to the Russians.
وی میگوید خب فکر میکنم FBI هنوز هم در مورد آنچه اتفاق افتاده تحقیقات میکند. میدونم که متخصصین این را به روزها نسبت دادند. آنچه میدونیم این است که روزها در سیستم اینترنتی ما رخ نمی کنند. نه تنها سیستم حکومتی بلکه در سیستم خصوصی ما هم. در مورد انگیزه این رخنگری مستقیما نمیتوانم چیز بگویم، ولی میدونم دونالد ترامپ مکررن اظهارات تحسین‌آمیز در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین داشته است.
و آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان این ساعت خبری، اما مجله های خبری رادیو آزادی هنوز هم در پیش رو هستند. نخستین مجله خبری امروز شام رادیو آزادی را فرشته جلالزی پیشکش میکنه و سپس مجله خبری دری هم به دنبالان خواهد آمد.